هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید. به باغ همسفران برنامه ایست که در این فرصت تقدیمتون میکنیم.
به باغ همسفران
به نام خدا. سلام بر شما دوستان عزیز، همراهان فرهیخته و ارجمندانی که برنامه به باغ همسفران رو از رادیو گفتگو شبکه اندیشه ها میشنوید. خوشحالیم از اینکه بار دیگر در خدمتتون هستیم. به باغ همسفران بررسی تأثیر ادبیات ایران در ادبیات سایر ملل و به خصوص ملل اروپایی و به ویژه در این برنامه ها ادبیات فرانسه هست. میهمان ارجمند و کارشناس ارزشمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی در استودیو هستند. استاد سلام، خوش آمدید.
سلام، به نام خدا. خوشحالم از اینکه رسیدیم به اینجایی که نامه های ایرانی.
بله انشاءالله. دوستان عزیز، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردند، از مونتسکیو شروع خواهیم کرد و ببینیم آیا به اصحاب دایره المعارف وقت قد میده که برسیم یا نه. با ما همراه باشید. جناب دکتر ساجدی، ما هفته گذشته اشارتی اگرچه خیلی گذرا کردیم به مونتسکیو و نامه های ایرانی. شاید اون رو هم ما تا اینجا شاید 3 نقطه عطف رو بررسی کردیم در برنامه هامون، اون رو هم نقطه عطف سوم بدونیم. نقطه عطف اول ترجمه گلستان سعدی بود.
بله.
نقطه عطف دوم برگردان 1001 شب بود. بله. که خب اون هم در جای خودش واقعا کار بی‌نظیری بود. نقطه عطف سوم تأثیری بود که در واقع ادبیات ایران، ترجمه هایی که از ادبیات ایران صورت گرفته بود در فرانسه، بر صاحب فکری مثل مونتسکیو گذاشت و نامه های ایرانی
سفرنامه.
بله، به اضافه اون سفرنامه. به هر حال اینها همه نشان دهنده تأثیرات شگرف ادبیات ایرانی است و این تأثیرات های دکتر خود به خودی هم نبوده، یعنی باید فکر بکنیم حالا ناآگاهانه بوده، کاملا چیزهایی رو از اینها برگرفتن. بله. که بعدن ما انعکاسش رو وقتی میبینیم. بله. میبینیم انگشت رو نکات دقیقی. بله. هم گذاشتن. بریم از خود مونتسکیو و نامه های ایرانی شروع بکنیم. بله. تا برسیم انشالله، چون وعده هم کردم ابتدای برنامه اگر وقت ما اجازه بده و به هر حال برسیم، اصحاب دایره المعارف رو هم انشاءالله بررسی بکنیم. دایره المعارفی که در باب ایران نگاشته شد.
بله. چیزش اینه، نامه های ایرانی اولین بار رومانیست مراسلهی در واقع. بله. اینجوری باید بگیم اولین بار به جامعه ایرانی میپردازه، یعنی یک تحقیق جامعه شناختیه. بله. در اونم از نام دو فرد که به تقریبا تحریف شده است، گرفته شده ازبک و رضا ریکا که میگن رضاست. حالا ریکا با رضا خیلی فرق می‌کنه، ولی ترجمه فارسیش رضا شده. اونم ازبک که به خاطر اشتهاری که اونا پیدا کرده بودن در طول مرزهای ما گاه‌گداری حمله می‌کرده، از نظر تاریخی افراد سرکش معرفی شده بودن. این دو تا اسم به این شکل مونتسکیو گرفته بود. اما جامعه ما رو این چجوری نیومده ایران در 160 نامه، تقریبا 161 گاهی میگن، چون تندین چاپ در زمان حیاتش شد، یکی دو تا مثلا هست شد، یکی اضافه شد، خودش سلیقه به خرج میداد. گاهی اینجا هم که ما ترجمه کردیم یه دونه شد،
ترجمه هم مثل این که بالاخره در اومد از زیر
بله.
چاپ
بله. با یک حذفی که ارشاد انجام دادی نامه رو فقط حذفش کرد، ولی بقیه همش در اومده، خیلی هم خوب در اومده. و برای بار اول بعد از این مدت طولانی که بار اول مرحوم اعتصامی، پدر پروین اعتصامی آره چند تا رو ترجمه کرد، بعد ارسنجانی تقریبا 60 تا رو ترجمه کرد، آقای مجلسی اومد کلش رو ترجمه کرد. من روی این کل کار کردم برای کار خودم، ولی خب فرانسه رو مد نظر داشتم. در اینجا شما میخونید اون جاهایی که مونتسکیو از سفرنامه گرفتش برای کار خود مشخص شده. حالا لطف بکنید که بررسی منابع منبع شناسی فرانسوی ها رو ببینید. باور بکنید هر نامه رو به تنهایی منبع شناسی کردن که این آقا از کجا گرفته.
و این دقیقا برمیگرده، حالا ما نخواه نخواه اصلا سراغ دایره المعارف باید بریم.
خب حالا میخواد هر کی بخواد در مورد ایران یه چیزی بنویسه، نمیتونه از نامه های مونتسکیو که بعد تقلیدوارم به وجود میاد، نامه های پرویی، نامه های پرتغالی، نامه های انگلیسی، ولتر، نامه های انگلیسی، ما همینجوری، اینم خودش تعداد تقلید به وجود میاد.
به حال
یه موج تأثیرگذاریه که ایران نامش همچنان هست، هرچند سال بعد از انتشار نامه های ایرانی صفویه سقوط میکنه. 1722 ایران از اون ابهتش خارج میشه. توجه دارید افشاری نادر که میاد دوباره میاد ده. اما با کریم خان افول میکنه. درست آرامش در زمان کریم خان در ایران، ولی یه افول هم بود، کرختی هم بود. قاجاریه رو دیگه نمیگیم، به وقتش خواهیم گفت. اما ایران اون اهمیت رو از دست دیگه نداره، از دست میده. ولی نادرشاه که میاد یک سری تألیفات که من یک سری بی خود میگم، باید بگم دقیقا 40 تا.
بله.
آقای حدیدی اینا رو حساب کرده، دیده 40 تا کتاب در مورد نادرشاه نوشته شده. و این تقارن پیدا میکنه با کار بزرگ اصحاب دایره المعارف که میخوان ایران رو بنویسن. شما یه دایره المعارف بکنید، باز بکنید، مثلا استان فرض کنید خراسان، میری تو دایره المعارف دیگه.
درسته. بله.
فلان شاه میری مثلا این شاه رو نگاه میکنید، مدخلا اینجوری میشه.
حالا ممکنه شنوندهام بگن اصلا من چرا گفتم اگه وقت بکنیم، به خاطر اینکه منظورم این بود به هر حال ما به اصحاب دایره المعارف خواهیم رسید. آیا وقت بشه در این برنامه کامل گفته بشه یا نه؟
امیدوارم نه. حاشیه‌ای بگم برای اینکه این زیاده، من بزرگایی که اینو نوشتن هر کدومشون واقعا کلمه ایرانشناس در این ایام وجود نداشت. اینی که میدونیم ما صحبتشو کردیم، مثلا خاورشناس اول داشتیم بعد ایرانشناس داشتیم، مثلا 1799 خاورشناس بود، ایرانشناس بعد اومده. ما در این ایام اصحاب دایره المعارف افرادی رو داریم که واقعا تخصصشون
به معنای ایرانشناس،
به معنای ایرانشناسیه. چرا؟ برای اینکه شاردن با 10 جلد کتابی که نوشت در مورد ما دایره المعارف ایران نوشت. همه چیزش فکرش میکنید در مورد شهر اصفهان یک کتاب نوشت، یک جلد کتاب نوشت. تصاویری که ارائه کرده الان تطبیق نمیکنه با شهر اصفهان، اصفهان الان یه چیز دیگه شده.
هنوز همونها شده منبع برای اینکه اگر میخواهند فیلمی بسازند، حکایتی تعریف بکنن، به صورت مصور به اونها برگردن.
چون با خودش نقاش آورده بود، رسم بود در نزد اونها. خب ما اینجا هنوز به اون ایام قرن 17 هم که تاورنی و شاردن و تیونوی که ما میشناسیم اومده بودن ایران، کتاب ارائه کردن، کتاب مورد استقبال قرار گرفت و تجدید چاپ شد، ما دنبالش در قرن 18 هم داریم، ولی با افراد دیگهی که اینا میسیون دارن. اون دو نفر میسیون نداشتن، ماموریت نداشتن، خودشون اومده بودن. تیونو با پول خودش اومده بود، همینجوری کنجکاو بود بیاد.
ولی دیگران میسیونرهایی بودن که اومدن، در واقع کسانی بودن که با یه هدف تبلیغی، در واقع
تبشیری، تبلیغی. بله کاملا درسته. مثلا کتاب اونا را ما داریم، ترجمه هم شده.
بله.
توجه دارید؟ ولی اون نمیتونه مثلا معرف ایران باشه. ما الان تقریبا 58 جلد از میسیونرا کتاب داریم که نمیتونیم بخونیم برای اینکه به زبان فرانسه قدیم نوشته شده.
و فرمودید که چقدر تفاوت داره این زبان.
تفاوت داره.
ما این دکتر همینجا بد نیست حالا بعد از اینکه بشنویم از یه قطعه موسیقی باز ادامه بدیم بحثمون رو در مورد مونتسکیو، چون به هر حال بحث اون سفرنامه هم
بله،
مطرح هست و باید حتما اشارتی بله. بهش بکنیم.
بله خواهش.
سپاسگزار از توجه شما بزرگواران شنونده که برنامه به باغ همسفران رو همراهی میکنید. ما داریم بررسی میکنیم تأثیر ادبیات ایران رو در ادبیات فرانسوی زبان با حضور آقای دکتر طهمورث ساجدی و بحث به مونتسکیو کشید. البته خود استاد در زمینه مونتسکیو بسیار کار کردن، تدریس میکنن، نامه های ایرانی رو ما اشاره کردیم، اما در مورد مونتسکیو هنوز ناگفته داریم.
یه چند کلمه ای بله برای این که برای اینکه ادبیات تطبیقی کار میکنن، مثل خودم ادبیات تطبیقی کار میکنن، اینا مبنا رو معمولا دیوان شرقی گوته
بله
میشه تقریبا ربع اول قرن 19 میدونن، ولی برای اونایی که فرانسه کار میکنن خود مونتسکیو نحوه استفاده ای که ایشون از سفرنامه ها و ترجمه ها کرده بدون اینکه ایران بیاد، ایران در کتابش زنده کرده، بحث کرده، بحث و باز کرده، موضوع حرم رو مطرح کرده که فانتزم هر مرد غربیه که وقتی مثلا اسم حرم رو میشنوند خب اونجا اینو ندارن، این رسمی شرعیه، ولی اونجا یه همچین چیزی وجود نداره. نه
جالبه که ذهنشون عجیب روی این قضیه هی دور میزنه
بنده. عجیب میگرده به خاطر اینکه کاتولیکا شما میدونید تو این تاریخی که ما حرف میزنیم اجازه طلاق نداشتن، طلاق بعدن مطرح شد
بنده.
حالا این موضوع رو باز میکنه، یه خورده معنوس میکنه
بنده.
گاه گداری که حرف میزنه از یونان باستان میگه خب اونجا هم بوده، در همین فرانسه امروزی هم هست، اصلا این کتاب عنوانش مال ما رو گرفته، یعنی اسم ایران آورده
بنده.
ما در اینجا در واقع جامعه فرانسه رو داریم که داره نقد میکنه، انتقاد میکنه.
دقیقاً
بله دقیقاً کاری رو میکنه که مادمازل دو اسکودری قبلا با کوروش کبیر انجام داده بود.
بله. اشاره شد.
آره اشاره شد اصلا. این اون یه مثلا چند مورد گرفته بود ولی ایشون کاملا محیط ایران اسلامی رو باز میکنه. ببینید چادر هنوز غربی قبول نداره. چادر اینجا مطرح میشه. شما بار اول میبینه یه خارجی داره توجیه میکنه. اصلا با فرانسه هم کار نداره، با فرانسوی اینا کار نداره، داره توجیه میکنه، ولی اون برای جامعه فرانسه داره حرف میزنه. درسته. ما یه چند سال بعد اصحاب دایره المعارف داریم که در زمینه های گوناگون میان در مورد ایران مطلب بنویسن.
برای مونتسکیو آقای دکتر هر کس که مطالعه ای داشته باشه، چون خیلی از کسانی که مونتسکیو رو میشناسن با روح القوانین میشناسن،
روح القوانین
قطعا با اون دیدی که داشته و با اون شاید من بگم ریزبینی، تیزبینی و در عین حال گزندگی که یه جاهایی ممکنه چیزهایی رو نقد بکنه، یقینا نامه های ایرانی هم بدون غرض نبوده.
یعنی
بررسی شرایط روز بوده به زبانی دیگر.
خب آقای محمدی، ما نمیتونیم این اجازه رو نداریم، نمیتونیم مثلا از جامعه خودمون انتخاب بکنیم، شاید، ولی یه مسئله است. آیا ما قلم اونا رو داریم؟ یعنی چی؟ ما اون نقد رو به اون شکل نداریم. اخیراً یه مجله رو پژوهشگاه علوم انسانی تحت عنوان نقد را انداختیم. ما نقد نداشتیم، حالا رسما داریم.
درسته. ما اصلا کلن در تاریخ ادبیاتمون هم، حالا غیر از مسائل دیگه،
اونم خوبه آدم بگه بله راستم میگید، این تاریخ ادبیات ما نداشتیم خودمون. درسته.
در قرن 20 تاریخ ادبیاتمون عملا خیلی از اون حتی مباحثی که مطرح شد شاید به واسطه تحقیقاتی بود که غربیون
کردن
و ما عملا اونها رو برداشتیم تحت عنوان تاریخ ادبیات ایران.
ما سعی کردیم به مثل اونا حرفای بزنیم. یعنی ما باید این حرفو بزنیم ولی یکی دیگه میزنه اصلا خرابش میکنه. هر جا که شما نزنید یکی دیگه میاد. این
دقیقاً
اونم این همه ایران شناس که ما داریم، هر کسی حاضر حرف نو بزنه.
خب شاید یکی از اشکالاتی که حالا در ادبیات ما هم موجود هست و این رو برخی از غربیون که تحت تأثیر ادبیات ما بودند دیدند، اینه که اونقدر افراد رو بزرگ میکنیم، افرادی که در حالا حیطه ادبیات ما هستند اونقدر بزرگ میشن، اونقدر بالا میرن که دیگه نمیتونیم بگیم حتی اشکال کوچکی هم، فرض بفرمایید اگر شاعر بوده در قافیه هم اشکال کوچکی داره. من یادم ایرادی گرفتم برای یکی از قوافی در شعر سعدی و به شدت یکی از استادان بر من ایراد گرفت که بله اینجا اشکال قافیه بود. حالا بگذاریم از بحث خارج نشیم.
نکته خوبی بود.
بله یه قطعه موسیقی رو بشنویم آقای دکتر رو برگردیم ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم. دوستان عزیز شنونده قطعا با این برنامه همراه هستید و همراه هم خواهید ماند. برای دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند لازم به ذکر میدونم این نکته رو که دارن برنامه به باغ همسفران رو میشنوند از رادیو گفتگو شبکه اندیشه ها که بررسی میکنه این برنامه تأثیر ادبیات ایران زمین، ادبیات فارسی رو در ادبیات سایر ملل به ویژه ملل اروپایی و البته در این برنامه ها ادبیات فرانسه زبان. آقای دکتر ساجدی، ما وقتی صحبت از تأثیر ادبیات ایران در ادبیات فرانسه میکنیم و وقتی صحبت از قرن 18 هم به خصوص نیمه دوم قرن 18 هم به بعد میشه، غیر از بحث مونتسکیو یه نکته بسیار مهم دیگه هم قابل توجه هست و اونم اگرچه اشارت شده در برنامه های دیگر، بحث اصحاب دایره المعارف که شاید بسیار حائز اهمیت از این جهت که درسته که به نوعی ایران شناسی نمیشه قلم دادش کرد، اما به واقع ایران شناسانی بوده اند که در قالب شرق شناسی آنچه رو که از ایران پژوهش کردند و میدونستند بیان کردند. به این مطلب هم بپردازیم.
خواهش میکنم. میدونی که قرن 18 فرانسه اسمش از عصر روشنگر.
بله.
درسته. بیشتر این روشنگرها همین اصحاب دایره المعارف، دیدرو، ولتر، دالامبر، اینا بودن دیگه.
اسامی هم هستن که به هر حال شنوندگان فرهیخته ما همین این اسامی رو شنیدن.
درست. حالا ممکن نخونده باشید ولی اسمن که شنیدید.
بالاخره ولتر رو شنیدن.
بله.
دیدرو رو شنیدن.
آره. ما کلاسیسیسمو که ادامه بدیم، نئوکلاسیسیسم داریم به لطف کشفیات یا اکتشافاتی که در سایر جای اروپا مثلا ایتالیا شده، در نتیجه خورده احیا میشه. ولی واقعا مرگ چیه؟ مرگ نئوکلاسیسیسمه. درسته. هزار یک شب تأثیرشو گذاشته، کم کم به طرف رومانتیسم داریم میریم. اینجا رو داشته باشید. برگردیم به اصحاب دایره المعارف که تقارن پیدا میکنه تقریبا با ایامی که نادر به قدرت میرسه، ایران احیا میکنه، فتوحاتش خارج از مرزهای ایران میره. میره
هندوستان.
هندوستان امپراتوری بود که غرب جرأت نمیکرد نزدیک بشه، میترسید. اما وقتی میبینن نادر با اندکی سواره میره اونجا رو میگیره، موضوع برمیگرده.
بله.
اونا جرأت پیدا میکنن. اما خود نادر که کشته میشه به اون شکل فجی، این خودش موضوع چند تا تراژدی میشه.
بله.
ما عظمت نادر داشتیم، حالا تراژدی نادرم داریم در اینجا. درسته. اصحاب بله. دایره المعارف هم دارن کار خودشونو ادامه میدن، یعنی می نویسن. البته اینم بگم اصحاب دایره المعارف خودشون این ایده دایره المعارف نویسی رو مثلا ما اخوان سفار داشتیم دیگه.
بله، بله.
بوده. ولی که اینا یه چیز نوعی میگن، یعنی چی؟ استفاده از کتاب های دیگران. که بتونی مثلا معرفی بکنی ببینی چی. یک انگلیسی چامبرز اومده بود یه دایره معرفی در یک جلد در آورد و اینا خوشم میاد چندین جلد دایره معرف می نویسن. این بی سابقه است. فرانسه همیشه در همچین مواقعی وقتی بخواد اراده بکنه یه ایده خصوصی اراده بکنه، نه دولت، واقعا اونو به اوج میبره. آنکتیل جوبرون که رفت هندوستان 16 سال بعد برگشتش، نسخه‌های خطی رو با خودش آورد که بعدها مرحوم قزوینی اونا رو نسخه برداری کرد آورد ایران. ما اونا رو نداریم.
بله.
آورد و کار ترجمهش رو به اتمام رسوند. در نتیجه نام ایران بلند آوازه شد بدون اینکه ایران حضور داشته باشه.
بله.
اصلا شما بگید
تأثیرات همین بعدها ما در ادبیات اروپا بسیار میبینیم که تأثیرگذار برای بوده، یعنی این تأثیر وجود داره.
آره.
همین چنین گفت زرتشت که
بله
در واقع نیچه نوشت.
بله این نوزده است. بله. این که ترجمه میشه به فرانسه بلا فاصله به آلمانی ترجمه میشه. بله. اولین کشوری که اینو ترجمه میکنه آلمان بود. اونجا یه شرشناس هم بود که علاقه داشت به ایران و باستان، اینو ترجمه میکنه. ترجمه‌ای که بعدها انجام میگیره مثلا از به زبانهای دیگه شمال اروپا همش از آلمانیه، ولی این طرف انگلیسی قبول نمیکنن. میگن ما ترجمه شما رو قبول نداریم و ویلیام جونز معروف شروع میکنه به مسخره کردن مترجم فرانسوی، یعنی آنکتیل جوپگون، به شکل خود ولتر اینو زیر سوال میبره. ادوابران در جلد اول تاریخ ادبی خودش این آورده.
بله.
من دیگه ذکر نمی کنم چون اینو گفته. جونز اول که این انتقاد میکنه کم کم مجددن که میخونه باورش میشه. چرا؟ چرا؟ میبینه نه این راست میگه، این ترجمهش
یه مقدار از اون حالت متعصب در
خارج میشه. احسن. آخه جونز بایستی واقعا همیشه نامشو براش اهمیت قائل بشیم. به قول خودمون ایرانی ها جونز معروف بود، جونز ایرانی.
بله.
برای اینکه زندگی نادرشاه رو که خیلی سخته، اون منشیش که اینو نوشته بود به فرانسه و به انگلیسی درست ترجمه میکنه اینو، توجه داری، با هزینه پادشاه دانمارک، که البته من نمیدونم چرا با هزینه پادشاه دانمارک میاد اینو ترجمه میکنه.
البته یه تقریبا باب بودای دکتر که کارهای اکتشافی رو بعضی وقتا اگه در کشور خودشون نمیتونستن انجام بدن، جنم یه جور کشف دیگه میرفتن دست به دامن یکی دیگه میشدن به خاطر اینکه نامش باقی بمونه، اون شخص هم یه پولی میداد.
ولی حالا این زمینه خوبی شد چون دانمارک هم صاحب ایران شناسی شد.
درسته.
یادتون نره صاحبم چیز بشه اون وقته همه کشوران آلمان مثلا نداشت در این تاریخ.
بله.
فرانسه تازه داشت شکل میگرفت. انگلستان به خاطر اینکه میره هندوستان میگیره صاحب یک مکتب ایران شناسی
ما عملا شد. آلمان رو که اشاره فرمودید، ما عملا از قرن 18 در واقع شروع میکنیم به بررسی.
آره احسن. یکی داریم که عاشق حضرت علی بود.
بله.
رایس که پزشکم بود که بی سابقه از شما در آلمان قرن 18 میبینه یکی عاشق حضرت علی بشه، با تمام وجودش ازش دفاع بکنه، حرفا گفتا و غیرش، توجه داری. حالا ما قرن 18 به این دلیل براش اهمیت قائل هستیم که مجموعی از عناصر ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام داره مطرح
بله.
میشه. صفویه مطرح شده بود، حالا اومدیم با نادرشاه هست
و همه در قالب همین دایره المعارفی که در آره. حال نگارش هست و نگاشته شده.
آره شما الان برید مدخل رو نگاه بکنید، اینا رو اونجا همه رو دارید. حالا ما در این ایام با آنکتیل جوپگون عصری رو داریم میگذرونیم که این عصر میره به طرف ایران شناسی.
ای کاش میشد که زمان رو یه مقدار همیشه ذخیره کرد، نگه داشت برای این انتهای بحث که کم میاد. به هر حال باز هم ما عملا رسیدیم به گام پایانی برنامه. آی دکتر، بحث رسید به در واقع رفتن به سمت ایران شناسی، اصحاب دایره المعارف عملا دارن به سمت ایران شناسی میرن و ما اواخر قرن 18 هستیم.
اواخر قرن 18 هستیم، کاملا درسته. تقریبا یه قرن رو داریم
بله.
تمومش میکنیم. در این ایام که اروپایی ها، فرانسوی ها، ببخشید به طور اخص، در فکر این هستن که اهمیت مذهب رو کم بکنن. در واقع اون چیزی که نوع لایسیسم، لایک بشیم،
بله لایک
کم کم که البته نمیپذیرن فرانسوی ها، منجر میشه به اون چیزی که آلمان در کشور خودش انقلاب فلسفی کرده، انگلستان در انگلستان انقلاب سنتی کرده، بله. و فرانسه ناخواسته به طرف انقلاب اجتماعی داره میره. سه چیز، سه انقلاب که اروپا رو درست میکنه. اما شما نگاه بکنید تفکر فرانسوی که داره عوض میشه، از کجا اومده این تفکر که داره عوض میشه؟ یکی درست ولتر رفته انگلستان، نظام سیاسی انگلستان رو دیده، کتاب نوشته. یکی هم شرق چی داره؟ فقط اروپا که نیست، اما اینا هی داد میزنن اروپا اروپا، بله. سیویلیزاسیون اروپایی، تمدن اروپایی، تمدن اروپایی. منظور چیه؟ منظور یونان باستان و روم. روم که از بین رفته، رومی در کار نیست از خیلی پیش، درسته؟
کاملا.
میمونه یونان که الان در این تاریخ ما داریم حرف میزنیم، هنوز مستعمره چیه؟ امپراتوری عثمانی.
بله کاملا.
پس چیزی نداره، درسته؟ اما کم کم عقلش میذاره جلوی خودش، نگاه میکنه میگه من شرق، مسیح شرقی، حضرت محمد شرقی، موسی هم شرقی، پس دوباره به شرق نگاه بکنم ببینم چه چیز فکری به من میده. آدم نمیتونه بدون دین ایمان بمونه.
اینجاست که اصل خرد،
اصل خرد میاد. احسن اسمش هم اتفاق اصل خرده، همین بهتره که ما همینو بذاریم، قاسیونل که میگیم، درسته؟ در اینجا کم کم مجددن توجه به ایران و باستان میشه، درسته؟ امپراتوری عثمانی هم داره تضعیف میشه،
بله.
کتاب در مورد نادرشاه به تعداد کتاب ها که وارد ادبیات
نوشته شده
به اوجش رسیده و تموم شده تقریبا، چون اصل کریم خان زنده دیگه، وارد این مرحله دیگه
دوره شده. آرامش،
دوره آرامش که در ضمن برای ما کرختی هم هست، بله. تا با آمدن چی؟ قاجاریه، درسته؟ ایران شناسی ما داریم میریم به طرف اواخر قرن 18 ایران شناسی با مدرسه جوانان زبان تداوم داره، بله. و داغ‌تر هم شده، چون کم کم به طرف زبان فارسی و ادبیات فارسی هر دو با هم میریم، نه فقط زبان فارسی، به طرف ادبیات فارسی، بله. و دانشجویان زبان فارسی وظیفه دارن به عنوان پایان نامه یک کتاب ترجمه بکنن از فارسی،
که اون الان این دیگه در واقع اصل قضیه،
اصل قضیه است. حالا این اصل چی؟ اسلامیه، ولی اصل قبل از اسلام ما هم مورد توجه است. هی اینا کش میکنن میرن میخوان خط میخی رو بخونن، نمیتونن بخونن، مشکل خوندن دارن، نمیدونن از راست برن به چپ،
درست.
یا از چپ بیام به راست، توجه داری؟ اولین کارهایی که انجام میگیره موفقیت آمیز نیست،
بله.
کم کم ما داریم وارد مرحله میشیم که ایران شناسی واقعا جاشو باز میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما تو همین مراحل ابتدایی باز شدن جای ایران شناسی ناچاریم بحث رو در واقع ببندیم، برنامه رو به اتمام برسونیم، چون وقت دیگه به ما اجازه نمیده. با شما فعلا خداحافظی میکنم آقای دکتر، تا هفته آینده
موفق بشید.
و با دوستان شنونده هم به همین صورت خداحافظی میکنم، به خدا میسپارمشون تا هفته آینده و گردشی که انشاءالله هفته آینده در این باغ، در باغ همسفران با هم انجام خواهیم داد. پیروز باشید.
شما برنامه به باغ همسفران رو شنیدید. از رادیو گفتگو از همراهیتون سپاسگزاریم.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112.